سازمان این موانع ذهنی به یه حد زیادی مرتفع شد. امروز شما مثلا در شهری مثل کاشان بیشتر از 200 بنا رو دیدید که باید به ترتیب احیا حفظ شده و تقریبا همش متعلق بخش خصوصی. کل بناهایی که متعلق به وزارت میراث فرهنگی است کلش 5 تا بنا بیشتر نباشه. خب یعنی چی؟ یعنی که مثلا این فرمایش به دوستان ما کردن که حالا من نمیدونم کیا بودن و با چه شناخت و تجربه ای حرف زدن و اصلا حرفشون دقیقا چیه، متاسفانشون نخوندم، نمیدونم که در واقع نگرانم نکنه که نسنجیده در واقع مواجه بشن با فرمایشاتشون. ولی به هر صورت راه حل احیا یه راه حل مثلا چیزی نیستش که فقط ما بهش عمل کرده باشیم. چون فرانسه برید همین راه حل دارن، انگلیس برید همین راه حل دارن، ایتالیا برید با همین راه حل رفتن. یعنی یه چیزیست که تجربه جهانیه در واقع مواجهه با بناهای تاریخیه به مفهوم عمومی که در مالکیت مردم هست. در واقع این رفیق راه حل شناخته شده بوده، ما در واقع تو همون مسیر رفتیم. ولی اینه که آیا این تابع ضوابط مستحکم، سازوکارهای مستحکم اینا هست؟ بله متاسفانه زمانی در واقع ما این قضیه رو به صدا سپردیم به دولت قبل، که دولت قبل مثل خیلی کارهای دیگه که کار ناجوری شد، اینم از اون جمله هایی بودش که کار خطا زیاد مرتکب شدن و خیلی شده از مسیر به صدا قانونی خودش حتی خارج کرد. و الا ما سازوکارهایی که داریم، قوانین و مقررات که داریم، به نظر من قوانین و مقررات خوبی هست. اگر که درست به اجرا در بیاد حتما ما میتونیم نتایج خیلی خوبی بگیریم.
خب من اینو پرسیدم.
من در مورد صحبت قبلیشم یه
بله بفرمایید.
یه نکته به نظر من
میاد. بفرمایید.
از جمله ضروریات گفتگو اشاره کردم احترام. من میگم اسمش رو بذاریم ادب. ادب گفتگو رو هم ما باید رعایت کنیم. باید یاد بگیریم که ادب گفتگو رو رعایت کنیم. ببینید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما دو تا خانه رو وقتی کنار هم دیگه دارید، این در یه در اگه بخوام بگم اینا مزاحم هم نشن، اینا صدمه به هم نزنن، باید دنبال راه حلای حسن همجواری باشه. یعنی یه ضوابطی، یه قواعدی، یک میثاقی داشته باشیم که تابع اون میثاق مواظب باشیم که به همدیگه صدمه نزنیم. معمولا مناسبات حقوقی بین دو تا مثل ملک همجوار در واقع قرار همین موضوع رو تضمین بکنه. این به عبارتی میشه که ما عدد، اگه ما اینو مراعات بکنیم به هم صدمه نزدیم، همدیگه رو به رسمیت شناختیم، به همدیگه اجازه موجودیت بدیم و غیره. اما اکتفای به اینم منجر به گفتگو به مفهوم حقیقی خودش نمیشه. گفتگوی حقیقی در همسایگی اتفاق میفته. به واژه همسایه دقت بکنید. همسایه یعنی اگه دو تا همجوار اینا بهترین حالت اینه که کاری به کار هم نداشته باشن، مزاحم هم نشن، خلاصه حضوری تو کار هم نکنن، اما همسایه کار به کار هم باید داشته باشن،
یعنی در سایه هم باشن،
زنده باد، یعنی در یک سایه قرار بگیرن، از احوال هم باید با خبر بشن، خودشون رو باید بتونن جای او بذارن. اینجاست که ملاقات اتفاق میفته، اون لقا اتفاق میفته. ببینید گفتگو مقصودش ملاقات. اینجاست که یک مثلا موجود جدیدی متولد میشه، اینجاست که ما یه ارزش جدیدی رو میتونیم پدید بیاریم. و اینا میخوام بگم یه سلسله مراتبی از همون کانورسیشن تا دیالوگ وجود داره. خود دیالوگ هم باز خودش مراتب داره تا اینی که واقعا برسه به اینی که اون لقا اتفاق بیفته، اون بالاخره اون حادثه اصلی اونجایی که دو نفر وقتی با هم صحبت میکنن آنچنان هم افزایی میکنن که هر دو به حالت اتحاد در میان. و میگم این اتفاق باید بیفته. اینا همه خب هر کدومش هم به اصطلاح مرتبه ای داره و خلاصه موضوع ادب به نظر من هم داره. یه تجربه اخیراً با این تکنولوژی جدید، این کلاب هاوس در واقع ایجاد کرده. من با کنجکاوی معمولا گاهی اوقات میرم یواشکی گوش میکنم ببینم چی میگن اینا با هم. اتفاق خیلی خوبی داره میفته، خصوصا تو مسائل سیاسی. من میبینم که مثلا یه اتاق که تشکیل بشه، آدمای از گوشه کنار با مواضع مختلف از حزب اللهی بسیار اکستریم تا یه کسی که اصلا براندازه کنار همدیگه قرار میگیرن، فقط اون ضوابط رو وقتی رعایت میکنن، ادب رو رعایت میکنن، ببینیم که هر کدوم فرصت میکنن حرف خودشون رو بزنن و به کیفیتی هم بزنن که توسط دیگری شنیده بشه. یعنی اونجا کاملا این اتفاق میفته، یک کسی بخواد فحاشی بکنه، بخواد مثلا شروع بکنه تندی بکنه بر علیه هم، اصلا خودش دیده نمیشه، خودش شنیده نمیشه و اونجا آدم میبینه. ببینید من ازش چه نتیجه میگیرم؟ یکی از شروط گفتگو این هستش که صاحبان قدرت شجاعت پیدا بکنن در فراهم کردن عرضه گفتگو،
در معرض گفتگو خودشون هم قرار بدن.
نه اون حالا یه بحث دیگه، اصلا میدان ایجاد بکنن، میدان شجاعت پیدا بکنن واسه اینکه میدان گفتگو باید بیارن. پیدا کنن همه چی از دست میره، واقعا هیچ از دست نمیره. آدم میگم اتاقای چی
البته بانده. یک پردهدری هایی صورت گرفت توی چند شب گذشته و هفته های گذشته که واقعا شایسته نبود به نظرم.
وقت ببینید همونو اتاقای دیگه چطوری مهار کردن، چطور تقبیح کردن
آقای دکتر. لزومن وقتی که چیزی رها میشه، یعنی تیری از چله کمان رها میشه، دیگه بر نمیگرده. اما نکته حضرت عالی درسته. اون سوال میراثی هم که ازتون سوال کردم، بسیاری از پیامک‌های ما جهت گرفته بود به اون سمت، با توجه به اینکه صدای شما رو شنیده بودن، حدود 20 تا در واقع سوال داشتیم. البته یک کیسی داشتن در ارتباط با یک در واقع زمینه‌ای داشتن در ارتباط با بعضی از نفائس توی شیراز و توی کرمان. حالا من اینم گفتم که اصرارشون بر این بود که سوال پرسیده بشه و حضرت عالی به نظرم در حد کفایت خارج از موضوع هم بود پاسخ دادید. آقای قنواتی نکته ای دارید؟ حضرت عالی
اگه نوبت من شد.
نه من دیدم که نکته ای دارید و میخواد بفرمایید که در ارتباط با صحبتهای آقای دکتر بهشتی
اشاره میکنم.
بله بفرمایید.
من در بخش قبلی عرایزم عرض کردم که گفتگو ضروری ترین شأن از شؤون اجتماعی بشره. هم آقای دکتر هم آقای عباسلوی عزیز به درستی تاکید کردن که همه ضرورت گفتگو رو قبول دارن. من فکر نمی کنم. ببینید بشر شؤون اجتماعی متعددی داره، یعنی ما از در خونه که میایم بیرون با آدمای دیگه دوستی میکنیم، دشمنی میکنیم، داد و ستد میکنیم، تجارت میکنیم، مهر میورزیم، ازدواج میکنیم، عشق میورزیم، خیلی کار ما تو جامعه میکنیم، به هم آموزش میدیم، سوار تاکسی میشیم، قانون میورزیم، قانون نمیورزیم، اینا همه شؤون اجتماعیه. اگر که بگیم گفتگو هم یکی از این شؤون اجتماعی است دیگه، در کنار این حالا گفتگو هم گاهی با هم میکنیم و البته خیلی ضروریه، خیلی مهمه، خیلی لازمه، خیلی واجبه، مش همین وضعی که الان داریم. به نظر من ما وقتی شأن گفتگو و اهمیت گفتگو و ضرورت گفتگو رو فهمیدیم که همه یک صدا بپذیریم و بفهمیم که گفتگو ضروری ترین، اولیه ترین، بنیادی ترین، اساسی ترین شأن از شؤون اجتماعی بشره. گفتگو چیزی است که انسان رو انسان میکنه، چون انسان در تنهایی و خلوت خودش که انسان نیست، انسان اجتماعی، انسان موجود اجتماعی و حیوان اجتماعیه. اونچه که اجتماع رو اجتماع میکنه و به تبع انسان رو انسان میکنه گفتگوی ما، تا وقتی اینو نفهمیم، نپذیریم که این ضروری ترین ضروریت هاست، نه یکی از ضروریاتی که توی زندگی ما هست، جامعهمون، سیاستمون، رسانه هامون، آموزش و پرورشمون، دانشگاهمون، همه اونچه که داریم رو، تریبون هامون رو به میدان نمیاریم، کلاب هاسمون هم میشه سخنرانی یک طرفه و نصیحت. ببخشید آقای دکتر، من فرا شما خیلی احترام قائلم و شما رو دوست دارم با سوابق خوب فرهنگی و مدیریتی که دارید، ولی کی و در کجای تاریخ ادب شده جز شروط واقعی گفتگوی حقیقی؟ ادب یک ماسک پر لبخند و ظاهری است که ما روی صورتمون میچسبونیم که بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم. این که هر کسی بیاد خیلی خلاصه به قول امروزیان نایس و ترتمیز و دوست داشتنی با همدیگه حرف بزنیم، هر کی حرف خودشو بزنه رامونو بکشیم بریم، این اسمش گفتگو نیست. گفتگو چهار شرط داره. من خیلی خلاصه فقط تیتروار میگم، اگر شما لازم دونستید بعدا بهش برمیگردیم. اولین و مهمترین شرط گفتگو مهارت شنیدنه. اساساً تا وقتی که ما نتونیم بشنم شنیدن اصلا کار راحتی نیست. شما باید تمام وجودت رو به سکون برسونی. خیلی از تعالیم عرفانی بزرگان نهایتاً تهش اینه که شما بتوانی بشنوی دیگرون رو. حالا سوای این که صدای هستی رو بشنوی، صدای جهان رو بشنوی، در وهله اول صدای هم نوع خودت رو بشنوی. مهارت شنیدن چیزی نیست که به راحتی به دست بیاد. انسان باید سالها و سالها و سالها روی خودش، ذهنش، روانش، وجودش کار بکنه. قابلیت وجودی میخواد شنیدن، و شنیدن اولین شرط گفتگو. شرط بعدی گفتگو همدلی است، ایمپاتی و سمپاتی است. ما باید بتوانیم در حین گفتگو خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم، از دریچه چشم او جهان رو ببینیم. این مهارتی است که از روانشناختی در طولش مثلا 8 سالگی تا 10 12 سالگی 15 سالگی در انسان میگیره. خیلی از ما از نظر مهارت همدلی هنوز یک طفل 4-5 ساله ایم، 60 سالمونه، 70 سالمونه، ولی هنوز نمیتوانیم در حین گفتگو احساسات خودمون رو یک لحظه کنار بگذاریم، بذاریم تو جعبه درش رو ببندیم، خودمون رو بذاریم جای طرف مقابل و دنیا رو و مسئله رو از چشم او ببینیم. شرط سوم و مهارت سوم واسه گفتگو این تنظیم ذهنی است که ما بپذیریم که نتیجه گفتگو لزوما از پیش معلوم نیست. ما خیلی وقت میایم تو همون کلاب هاست، یا اصلا تو فضای مجازی یا تو فضای حقیقی، توی این منبر، توی اون مصدر، دور این میز، توی اون کنگره، دور اون عرض شود که میزگرد پژوهشی، از قبل اومدیم که نتیجه مورد نظر خودمونو بگیریم. اشکال نداره، خب خیلی وقتا افراد منافعی دارن، دنبال منافع خودشونن. اما بدانیم وقتی که نتیجه از پیش برامون معلومه، من علی قنواتی اگر اومدم اینجا و از قبل میدونم چه نتیجه میخوام بگیرم از یه گفتگو، برای گفتگو نیومدم. نهایتا خیلی مؤدب باشم، یه لبخند نایس رو صورتم نقاب مثل نقاب بچسبونم و ادای گفتگو در بیارم. گفتگوی واقعی پذیرش این است که نتیجه لزوما مشخص نیست. و بعد از همه مهمتر اینه که ما ایمان داشته باشیم، ایمان داشته باشیم به گفتگو، ایمان داشته باشیم به ارتباط صادقانه بشری، ایمان داشته باشیم که در رابطه بشری اونچه که اصطلاحاً در نظریه بازی‌ها یا گیم تیوری در ریاضیات گفته میشه، امکان حصول نتیجه برد برد یا وین وین وجود داره. وقتی که من تمام وجودم ناامنه، آنسکیورم، اصلا حاضر نیستم یک لحظه گوشامو باز بکنم، یک لحظه خودم رو جای طرف مقابل بگذارم، بشنوم او چی میگه، حاضر نیستم وارد یک دیالوگی بشوم که نکنه نتیجهش غیر از اون چیزی باشه که من از قبل تو ذهن خودم برای خودم ساختم و پرداختم و منافع منو او تضمین میکنه، اصلا گفتگوی شکل نمیگیره. چرا که اغلب ما اصلا یاد نگرفتیم که امکان حصول رابطه برد برد وجود داره. من با همه احترامی که واسه آقای بهشتی عزیز قائلم، میخوام اینجا یه انتقادی هم بکنم. بالاخره یکی از چیزهایی که فضای مجازی کمک کرد صداش بلند بشه و شنیده بشه یه چیزی بود با همه ضعفاش، با همه مشکلاتش، به اسم جنبش میتو. زنانی، مردانی، جوانانی، کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، بالاخره لب گشودند، بعد از سالها در خودشون ریختن این ترومای عظیم رو با یک شجاعت اجتماعی بیان کردن. در همین ایران یک هنرمند بسیار صاحب نامی متهم شد به آزارهای جنسی متعدد. در هر جای دنیا این اتفاق افتاد، حداقل تا وقتی که تحقیقات راستی آزمایی صورت بگیره و نتیجهش تا حدودی افکار عمومی رو متقاعد بکنه، اون هنرمند رو با همه شهرت و کسبت و هیبت گذاشتن کنار. ولی آقای بهشتی و دوستانشون، حالا آقای بهشتی شاید مستقیما نقش نداشتن، ولی بالاخره تو این حراج تهران این ماجرای بسیار بزرگ و پرسر و صدای هنری که هر سال در تهران اتفاق میفته و بار مالی خیلی عظیمی هم داره، یه تابلو رو ازشون آوردن به رقم عجیب و غریب چند میلیارد تومان خرید و فروشش کردن و هیچ کس نگفت که بابا اگر این قربانیان حتی یکیشون هم واقعا صدای مظلومیتش درست باشه، ما باید گوشا رو باز کنیم و بشنویم. بالاخره یکی از نمادهای موفقیت شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، در شکل دادن به گفتگو همین جنبش میتوست با همه نقاط ضعفش، با همه اشتباهاتش. آیا بهشتی عزیز، ما به اندازه کافی تونستیم بشنویم صدای کسانی رو که ادعا می‌کردن مورد یکی از تلخ‌ترین ظلم‌ها قرار گرفتن؟
سوال از آقای بهشتی دیگه، از من نیست. داری به من نگاه میکنی و میگی آقای دکتر در خدمتی.
عرض میکنم حالا اصلا بگید این چه رفتی به من داره؟
احتمالا عکس شما هم توی حراج تهران بوده.
اتفاقا من اتفاقا تو حراج تهران نبودم.
این سه امسال تشریف
نبودم.
خیلی
شد. ببینید خود همین اولا این نکته رو من عرض بکنم، اون ادبی که من گفتم نایس بودن منظورم نیست. همه این چهار تا شرطی که دوست عزیزمون فرمودن اسمش ادبه، یعنی رعایت کردن این شروط اسمش ادبه. مثلا من مثالم زدم، گفتم مثل دو تا خانه‌ای که کنار هم دیگه هستن، رعایت کردن هم دیگه به نحوی که به هم صدمه نزنن،
همسایه رو فرمودید. بله،
بله، این همجواری، هم حسن همجواری میشه ادب. اما به اکتفا به این نمیشه کرد، این ایجاد اون ارزش افزوده‌ای که ما دنبالش هستیم رو نمیکنه، اون همسایگیست که این رو پدید میاره. ببینید حالا در مورد همین موضوعی که اشاره فرمودید، البته در جاهای دیگه دنیا وقتی که یک کسی ادعا میکنه که یک کسی به من تعدی کرده، همین جنبش میتو، تا زمانی که دادگاه حکمی صادر نکرده طرف از حقوق اجتماعیش از این چیزا محروم نمیکنن. یعنی شما در تجربه جاهای دیگه دنیا هم نگاه بکنید ببینید اون رو محروم نمیکنن تا زمانی که دادگاه حکم بده. خب در ایران هنوز دادگاه حکم نداره به این بند خودشه، او رفته شکایت هم کرده اتفاقا کسایی که همچه ادعایی رو کردن، اون کسانی که ادعا کردن چرا نمیدن طرح شکایت بکنن؟ ولی حالا چقدر
آقای دکتر شما با هیچ کدوم گفتگو نمیخواستید بکنید؟
اجازه بفرمایید. چقدر فحاشی کردن به این بند خدا، آبروش رو ریختن، یعنی مجازات هایی که برای همچین کاری هست چیه؟ صد برابرش رو در موقع این مجازات در موردش اعمال کردن بدون هیچ دادگاه حکم کرده باشه. من میگم آخه یه بار انصاف، ما واقعا مسلمان هم هستیم دیگه، یه بار انصاف هم خوبه داشته باشیم، ببینیم که آیا کاری که میکنیم این کار پسندیده در محضر خدا هست، این کار پسندیده در محکمه هست، این کار با وجدان جور در میاد. حالا یه کسی ادعای که من میگم مثلا فرض کن ادعای صحیحی هم باشه، ولی بالاخره باید یه مرجعی تشخیص بده اینا دیگه. و من میگم این کارا رو نکردیم، خب یه بار اینا رو هم باید در نظر بگیریم. بعد هر کسی رو ببین، به خود من توی رسانه ها چقدر فحش دادم بابت همین قضیه، اصلا که اصلا من هیچ دخالتی توی این قضیه نداشتم. من میگم یه خود این مثل ترور میمونه، مثل ترور کردن میمونه. یعنی یه کسانی نزد خودشون میشینن یه کسی رو محاکمه میکنن، محکوم میکنن، خودشون هم تشخیص میدن که چه مجازاتی بکنن، بعد چی رو شلیک میکنن. مگه اتفاقی که افتاد یه همچه اتفاقی بود؟ در مورد خود من هم اتفاق افتاد، در مورد خیلی دیگه هم اتفاق افتاد. خب این کار پسندیده، میگم این کار از حقوقی کار درستیه.
ببخشید منم میتونم که شما
نکته. بله بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. نکته درستی، خصوصا این روزهایی که میریم به سمت ترور شخصیت بر اساس سابقه. بفرمایید.
اصلا داشتن قانون بعد بهتر از بیقانونیه. این که یکی ادعا بکنه بعد همه بر اساس ادعایی بخوام واکنش نشون بدیم میشه بیقانونی. بهتر است که اجازه بدیم قانون کار خودش رو بکنه. اگر ادعایی هست روال کانال قانونی خودش رو طی بکنه، بعد واقعا به نتیجه برسه. ولی اینطوری هر کسی که یکی بخواد مشکلی داشته باشه، فردا چند نفر میتونن توانی بکنن یک ترور شخصیتی رو به قول شما را بندازن، دیگه کسی نمیتونه جلوی این رو بگیره. من اتفاقا بسیار با این شیوه ها مخالفم، چون تبعات اجتماعیش بیشتر از منافعش هست. خیلی تبعات منفی داره، یه مقدار پرده دری ها بیشتر میشه، یک مقدار حرمت ها شکسته میشه. اصلا ما یاد گرفتیم هیچ وقت یک جانبه پیش قاضی نتون قضاوت نکنیم. واقعا ما این همه ادعای اخلاقیات میکنیم بعد بخوام یک جانبه هم قضاوت بکنیم. من تاکیدم باز به اون قانون بد، یعنی بهتر از بیقانونی. اما چند نکته که آقای قنواتی گفتن، بحث همون ادب که بود، ببینید خود ایشون، حالا ادب رو اتیکت اصلا نگیریم، همون آداب دیگه. شما خودتون هم چند تا موردی که برشمردید به نوعی این بحث رو مؤدبش کردید، دارای آدابش کردید. اتفاقا بحث همدلی های قنواتی خودش یه ادبه. شما خودتون چهار ویژگی گفتید یکیش باید همدلی وجود داشته باشه. مگه همدلی ادب نی؟ خب همدلی همون ادبی هست که ما نسبت به طرف مقابل داریم. در این حال بعد فرمودید که بحث حالا اون ضرورت رو شما حالا فرمودید که قبول ندارید. ببینید بحث قبول ضرورت با اجراش فرق میکنه. ما همه به گفتگو قائل هستیم، قبول داریم که ضرورت داره، اما اینکه اجراش نمیکنیم، دنبالش نمیریم، حالا منافع شخصی پشتش هست یا حزبی یا گروهی هرچی، اون بحث جداییه. ولی هممون میدونیم که گفتگو به درد هممون میخوره. همسایه‌ای که اشاره کردن، اگر ما بفهمیم به این که این نفع دیگری در نهایت منتج به نفع خودمون میشه، قاعدتا دنبال این گفتگو میریم. ما مشکلمون اینه که نمیفهمیم، متوجه نیستیم که ماحصل این گفتگو به خود ما برمیگرده نفعش. متاسفانه خیلی به نوعی مقطعی و کوتاه مدت نگاه میکنیم به قضایا، فکر میکنیم که منافع رو صرفا باید یک سویه ببینیم، دنبال اجراش نمیریم. و الا من همچنان اعتقاد دارم که همه ضرورتش رو قبول داریم. همین الان هم اتفاقا داریم این کار رو، بحثی که میکنیم، بحثگاه قنواتی دارم با دکتر بهشتی، پس قبول گفتگو ضرورتشه، منتها اجراش حالا یک بحث دیگری هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر بهشتی. نمیخوایم زیاد مزاحمتون بشیم چون ارتباط تلفنی مقداری سخته و میخوام جمع‌بندی از رتعالی رو بشنوم، و اگر اینکه نکته پایانی دارید بفرمایید که به هر طریق در جریانش قرار بگیریم. متشکرم.
به نظرم این صحبت آخری که دوستمون فرمودن یه جمع‌بندی خیلی خوبی بود، یعنی در ضرورتش تقریبا همه سخن میگن ولی به اجرا در نمیارن، خصوصا توسط کسانی که بالاخره صاحبان قدرت هستن. به نظر من میباید شجاعت لازم وجود داشته باشه که اینکه میدان گفتگو در واقع باز بکنن، فراهم بکنن، و همون چهار شرطی که دوست عزیزم فرمودن،
یعنی مهارت شنیدن، همدلی، نتیجه گفتگو از پیش تعیین شده نیست و ارتباط صادقانه ای برای
آداب گفتگو، آداب گفتگو رو ما باید به اجرا در بیاریم. و یکی از چیزایی که باید خلاصه خیلی روش تمرین بکنیم شنیدنه، یعنی این گوشامون در واقع پنبه رو از گوشمون باید در بیاریم، شنوایی اون رو در واقع تقویت بکنیم در مواجهه با دیگری که سخنی داره، کسی هست، و خلاصه حاصلشو من فکر میکنم انقدر شیرین خواهد بود که ما رو ترغیب بکنه، تشویق بکنه و دیدی که در این قضیه پافشاری بیشتری هم داشته باشه.
از شما سپاسگزارم، خیلی ممنون که تا این وقت شب وقتتون رو به ما دادید و شما رو به خدا میسپارم.
مرحبا شما زیاد، از دوستان عزیزمون خدا بزنیم.
سپاسگزارم، شب شما بخیر. خب شهاب داربیان عزیز،
خیلی
این همه پیامک و این همه
بله
نظر.
بله، خیلی هم سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه هستن به سامان پیامک 301035 و تارنما و نرم افزار کاربردی ایران صدا برامون پیامک میفرستن.
شهاب روی اینستاگرام منم کلی پیام،
بله،
همون اول دوستان که اعلامش کردن،
بله،
اینستاگرام بنده که همین به اسم خودم شهرام گیلاوادی اعلام کردن آقای قنواتی اول، کلی پیام دایرکت دارم که اساسا نمیتونم بهشون برسم، واسه تو میفرستم، زحمت شما
بزرگ به روی چش. خیلی پیامک ها زیاد بود، خیلی از دوستان تعریف و تمجید کردن از مجری های محبوبشون که در شبکه رادیو گفتگو فعالیت میکنن، برنامه های مورد علاقه شون، صحبت های مختلفی در مورد برنامه های مختلف شده. اما بپردازیم به پیامک هایی که در رابطه با بحث این میزه تخصصی ما هست. شنونده با پیش شماره 0917 سه شماره پایانی 173 گفتن ما مردمی هستیم که حرف حرف خودمان است، در چنین شرایطی گفتگو چه فایده ای دارد؟
آقای قنواتی توی شرایط واقعا گفتگو چه تأثیری داره؟ وقتی که شرط در واقع فکر کنم سوم شما، وقتی که نخواهیم گوش کنیم و اساسا هر کی حرف خودش رو بزنه، این گفتگو میتونه تأثیر داشته باشه یا نه؟
واقعا همینی که شما میفرمایید، اگر که کسی نخواد گفتگو بکنه، آیه دکتر بهشتی هم نکته خوبی اشاره کردن، گفتگو حداقل دو سر داره، دو یا بیش از دو سر داره. وقتی که همه در واقع به اصطلاح عوامل گفتگو، همه باز به تعبیر نظری بازی ها بازیگران، چون گفتگو رو میشه یک بازی انسانی فرض کرد که یه قواعدی داره، این قواعد خب البته باید رعایت بشه. من باز البته تاکید دارم که اون ادبی که ما ایرانی ها یه مقدار آدابدانی بیهوده و بیش از حد داریم، با یه چیزی به اسم ادب ظاهری دست و پای خودمون رو بستیم جلوی بسیاری از لذت‌های زندگی، جلوی بسیاری از عرض شود که لمس و درک روح و ماهیت زندگی رو برامو گرفته. ادب خیلی مهمه، آداب اجتماعی تعریف داره، باید هم رعایتش کرد، اصلا بی‌ادبی خوب نیست، ولی اصلا چیز مهمی هم نیست. بدون ادب هم میشه گفتگو کرد. اینا که من گفتم هیچ کدوم مثلا نه همدلی ادب نه شنیدن ادب، اینا ادب کمک میکنه ولی به شرط اینکه ما این مهارت ها رو بلد باشیم.
ادب آداب داره.
بله بله، همه چیز آداب داره، از جمله خود ادب، از جمله گفتگو، در اینکه شکی نیست. من یه چیز دیگه هم بگم آقای گیلاوادی عزیز، ببخشید شما میخواست پیامکی خوبی بخونی، ان شاءالله دوباره به شما میرسیم.
بله.
ببینید
میرسیم.
این چیزی که عرض شود که ما میگیم هممون ضرورت گفتگو رو قبول داریم و میشناسیم، این بله ما یقین داریم گفتگو خوبه، ولی میدونید که یقینم مراتب داره. علم و یقین داریم، مرتبه بعدیش بالاتر و عمیق‌ترش عین الیقینه، دیگه مرتبه آخرش حق الیقینه. بله ما ظاهرا یه چیزی حتی یکم خفیفتر از علم، علم الیقین و یقین علمی و یقین معرفتی و دانشی داریم که بله گفتگو، ولی اگه واقعا ما به عین الیقین با تمام وجود درک کنیم که گفتگو ضروریه، اون موقع مهارت گفتگو میشه اولویت شماره یک ما در برنامه توسعه فردیمون. میگه آقا من پس به نظر میرسه که خوب نمیشنوم، همدلی فکر میکردم، همدلی میکردم، من حتی با بچه خودم که دوستش دارم، عشق منه، از وجود منه، نمیتونم درست همدلی کنم. تا میاد حرف بزنه حرفشو قطع میکنم، شروع میکنم نصیحت کردن، نمیتونم دنیا رو از دید او ببینم که فقط یه چند سال با من فاصله داره، خیلی هم از مریخ نیومده، از خونه منه، از گوشت منه، از پوست منه، ولی من باز درکش نمی کنم. اگر که ما به یقین برسیم راجبه ضرورت گفتگو، حتما میذاریم اولویت توسعه فردی خودمون مهارت گفتگو رو افزایش بدیم، تک تک این مهارت های چهارگانه رو. حتما در برنامه ریزی فرهنگی میشه اولویت شماره یک برنامه های رسانه که گفتگو رو تمرین بکنیم. ما الان رسانه هامون گفتگو نمی کنن که، رسانه های ما همه از دم تبدیل شدن به شبکه های نصیحت و موعظه. اگر ما به حق به عین الیقین برسیم که گفتگو لازمه، همه شبکه ها رو تعطیل میکنیم، میکنیم شبکه گفتگو. همه شبکه های رادیویی باید شبکه گفتگو باشن، همه شبکه های تلویزیونی باید شبکه گفتگو باشن. حالا سرگرمی هم خوبه، اینترتینمنت هم خوبه، اینفوتینمنت هم خوبه، ولی باید شبکه گفتگو باشن. اگر ما به این نتیجه برسیم که به عین الیقین برسیم گفتگو ضروریه، برنامه ریزی آموزشیمون در تمام مدارس، در تمام دانشگاه ها حول محور این حقیقتی که باید بچه های ما از کودکی گفتگو رو تمرین کنن و یاد بگیرن. کجا ما گفتگو رو ضرورتش رو پذیرفتیم؟ هیچ کدوم از این کارا نکردیم. حالا اگر به حق و یقین که برسیم که اصلا تموم دنیا رو تعطیل میکنیم، فقط میشینیم گفتگو تمرین میکنیم.
شاب دارابیان عزیز،
دقیقاً سوال بعدی دوست شنوندمون خانم آزاده حبیبی از کاشان در رابطه با همین صحبت‌هایی که مطرح شد، گفتن که لازمه گفتگو چیست؟ آیا ما سعی کردیم گفتگو رو از کودکی آموزش دهیم؟
آیا عباس،
ولی من فکر میکنم که این نکته آخر، جمله آخر خیلی مهم بود، یعنی آقای قنواتی هم اشاره کردن آموزش از کودکی. آموزش رو ما اصلا جدی نگرفتیم، چه برسه به بحث حالا آموزش گفتگو. یعنی مشکل ما خیلی بنیادی‌ترین در این خصوص. مدارس بهترین جایی هستند که می توانند نهادینه بکنن تقبل گفتگو و انجام این گفتگو رو. متاسفانه سیستم آموزشی ما برگشته به همون سمتی که باز آقای قنواتی فکر میکنم درست گفتن، اشاره البته به رسانه کردن، نصیحت و موعظه‌ای یه شاید بیشتر، یعنی بچه ها رو به گونه‌ای که خودمون میخواهیم انگار داریم بار میاریم، نه اونطور که شاید آنها هم میتوانند باشن، استعدادش رو دارن. اصلا خود بچه ها رو چقدر ما در امر آموزش مشارکت میدیم، چقدر مهمه که خودشون در اون را تصمیم بگیرن. ما اصلا نظرخواهی معمولا نمی کنیم، فکر می کنیم که هر چی بالا دست بیاد ضرورتا مثل بخشنامه های دولتی باید صرفا اجرا بشه. بله اون مدارس کوتاهی زیادی در این زمینه دارن. من یکی دو تا صحبت می‌خواستم در تو با فرمایشات قنواتی بکنم، برگردم یه پیامک
نه بفرمایید بعد برمیگردیم به شاب.
من می‌خوام وام بگیرم از رومئو و ژولیت، جایی که ژولیت میگه گل سرخ رو هرچه به نامی گل سرخ است. حالا این بحث ادبم، شما آقای قنواتی هرچی گفتی واقعا هم ادب است، یعنی حالا ما بگیم که ادب نیست و اینا، اما فلواقع قبول این که طرف مقابل حق حرف زدن داره، قبول این که میتواند درست بگوید، اصلا خود اینا یعنی همون ادبه به نوعی دیگه. حالا ما کلمت شو شاید مثلا فرقی بذاریم. شبکه ها رو البته در خصوص
رومئو جولیت شکسپیره یه رومئو جولیت اسپانیایی من ترجمه کردم، آخرش جدا میشن، یعنی وقت